أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب، عرض سلام داریم خدمت طلاب ارجمند. خوشبختیم که ساعتی رو خدمتتون هستیم و انشالله در این دقایقی که وقت گذاشتید بتوانیم یک موضوع مهمی رو به گفتگو و مباحثه بگذاریم. انشالله زمینه‌ای برای تقویت مباحث علمی و معرفتی عزیزان باشه. خب، موضوع بحث ما مربوط به یک دانش مهم، بلکه امروز عرصه بزرگی از دانش‌های گوناگون هست که ما در سنت خودمون با عنوان کلام ازش یاد می‌کنیم، در دنیای غرب به عنوان تئولوژی یا الهیات ازش یاد می‌کنند. دانشی است که به حوزه معارف بنیادین دین و ادیان الهی می‌پردازد. دانش کلام در مقابل دو دانش دیگر، یکی دانش فقه و دانش اخلاق، قرار می‌گیرد و به عنوان یکی از پایه‌های اساسی حوزه های اسلامی از آغاز در کنار دانش فقه مطرح بوده و همیشه مورد توجه عالمان و محصلان علوم دینی. متاسفانه این دانش برخلاف دانش فقه در طول سده های گذشته دچار افول شده، دچار ضعف شده. حوزه های علمیه کم اعتنایی به این عرصه کردن، به طوری که نسل جوان ما گاه کمتر نسبت به اساس این دانش اطلاعات داره. گاهی وقتی میپرسیم علم کلام چیست، نه ابعاد علم کلام، نه تاریخ علم کلام، کارکرد و اهمیت علم کلام معمولا در ذهنها وجود نداره. حالا اینکه اگر دوستان به گذشته بپردازند و برن در دوران حضور اهل بیت نگاهی به اصحاب بیندازند، میبینن در بین اصحاب اهل بیت دو گروه شاخص مطرحند. یک گروه که به اینها گفته میشه اصحاب فقهند، اصحاب احکام و فرائضند، و یک گروه به نام اصحاب کلام. اصلا در روایات ما اگر شما یک سرچ ساده کنید میبینید تعبیر اصحاب کلام، متکلمان، بارها تکرار شده. اساسا اهل بیت متکلمان رو پرورش میدادند، اونها رو در مقابل نظریه های رقیب میگذاشتند و بحث های کلامی به وفور و به شدت در بین اصحاب اهل بیت مطرح بود. اما به تدریج، خب بعد میدونید در پس از دوران حضور در عصر غیبت هم ما شاهد چنین مباحثی هستیم. از شخصیت‌های بزرگی مانند شیخ مفید، مرحوم سید مرتضی، مرحوم شیخ طوسی که با معمولاً این شخصیت‌ها رو به نام فقه می‌شناسیم، می‌دانیم که حتی قبل از اینکه فقیه باشن یه متکلمند. یعنی شرح حال مرحوم شیخ مفید سید مرتضی در کتب اهل سنت ببینید، در کتب تراجم شیعه، اون درخشانی و برجستگی شخصیت اینها به بعد کلامی است. مثلا اهل سنت در زیر عنوان شیخ مفید که خیلی تجلیل می کنند و او رو به بزرگی و به هوش و استعداد و توان علمی یاد می کنند، بعد آخر یک دشنام مانندی میدن که این در بحث‌های اعتقادی اینها و مناظرات بسیار قوی بود و هیچ کس قدرت هماوردی او در بغداد اون زمان نداشت. دورهای بعد علامه هلی، خواجه توسی، فاضل مقداد، فخرالمحققین، اینا همه چهره‌های نامدار کلامی ما هستند. خب ولی در طول این دو سده گذشته به دلایلی که نمیخوام من وارد بشم، متاسفانه در حوزه‌های علمیه این علم بسیار مهم و کارساز که امروز میخوام از ابعاد او سخن بگیم، متاسفانه به حاشیه رفته و این حاشیه نه تنها این معرفت رو در بین حوزه‌های علمیه ما ناپدید کرده و متخصصان نامداری ما الان نداریم و کمتر داریم، از اون طرف دشمنان رو نسبت به اندیشه های ما و مکتب ما بسیار جری و جسور کرده، یعنی احساس کردن که در سنگر دفاع از معارف و مکتب مردان و سردارانی برای دفاع نیست. این است که به جرأت ببینید حتی یک جوان، یک روشنفکر منحرف به خودش جرأت میده، یه پایگاه میزنه، شروع میکنه از اصل تا فر رو به قول خودش شبهه میکنه، زیر سوال میبره. من بارها این مقایسه رو کردم، گفتم ببینید همین روشنفکران، همین منحرفین به همون اندازه که به اعتقادات هجمه میکنن به فقه هجمه میکنن. امروز هم گفت دیروز به قصاص و دیات و اینها هجمه میکردن، امروز به حجاب و عفت و اینها هجمه میکنن. اما یه نکته مهم وجود دارد، در سنگر دفاع از فقه باز سربازان و سردارانی وجود دارن چون این بنیه علمی در حوزه علمی قوی بوده، اما در حوزه عقاید گاهی اوقات شبهه میکنن تا یک سال حوزه های علمی یک پاسخ نمیدن. یه مکتب، یه فرقه میاد تعداد جمعیت زیادی رو به خود جلب میکنه، حتی علمای ما در بلاد قدرت تشخیص ندارن، چون ما مسئولیتی داریم که یه اخبار از کشور ما میرسه. گاهی اوقات مبلغین میرن در یک منطقه، همین پریشب، پریروز صبح بود، صبح خیلی زود یکی از اساتید نامداری که اسمیارم میشناسید به من زنگ زد، صبح جمعه بود که من آمدم در این منطقه بندرعباس، 4-5 روز اینجا هستم، یه جریانی آمدن اینجا، اسم آورد، اینا دارن تبلیغ میکنن، سالهاست امام جمعه منطقه الان داره به ما اعلام میکنه که آیا همچه خطری هست. میگیم چند ساله؟ میگن 2-3 سال ما میبینیم یه آدم های میان و میرن حرفایی میزنن، اما تشخیص نمیدادیم اینا کیان. اخیرا فهمیدیم که عضو مثلا فلان فرقن. خب چرا؟ چون دانش و اطلاعات فضلا و علمای ما نسبت بحث‌های کلامی ضعیفه. شما وقتی دانش نداشتید، باز من تمثیل میکنم، مثل این است که ویروسی در یک محیطی میاد یه عارضه هایی داره، اگر اونجا طبیبی نباشه، پرستاری نباشه، آشنا نباشه، تشخیص نمیده. خب یه متخصص میاد توی محیط یه گردش میکنه، میگم اینا مبتلا مثلا فرض کنید به فلان بیماری خطرناک، یعنی عارضه رو شما نبینید. مشکل دانش کلام در جامعه ما این است که چون صاحبان علمی ندارد، چون متخصص و آشنا ندارد، متاسفانه ویروس و میکروب بیماری های کلامی منتشر میشه، فرقه ها و اعتقادات مباحث و شبهات خودشون مطرح میکنن، گاهی اوقات به حوزه های علمی ما راه پیدا میکنه. بعد میبینیم خود طلاب، خود حتی اساتید در یه سطوحی این سوالات رو دارن، این شبهات بهشون رسیده ولی پاسخی وجود نداره. این است که ما باید دانش کلام رو به عنوان یکی از 3 دانش مهم حوزه های علمیه هم بشناسیم، حدود و ثغورش رو بدونیم، کارکردهایی که این دانش در دنیای امروز داره و اهمیتی که پیدا کرده توسعه‌ای که پیدا کرده رو بدونیم و بعد تشخیص بدیم که ما در حوزه علمیه به عنوان سربازان و سرداران مکتب اهل بیت و تشیع چه باید بکنیم، وظیفه ما چیست، امروز وظیفمون چیست، فردا در آینده تخصصیمون چه وظیفه‌ای به عهده داریم. ابتداعا من میخوام عرض کنم که علم کلام کارکردها و وظائفی داره. اگر ما این کارکردها و نقشها رو بشناسیم تا حدود زیادی با ابعاد این دانش آشنا میشیم. اینو من به سرعت میخوام عرض کنم تا ذهن دوستان درگیر بشه که ما صرفا از یه دانش صحبت نمی کنیم، از یه سری معلومات و آگاهی ها بحث نمی کنیم، داریم از یک امر ضروری، یک امر حیاتی، یک نیاز بنیادین جامعه و فرهنگ خودمون صحبت می کنیم و امروز در دنیا رقیبان جدی داریم، باید خودمون رو آماده کنیم. دانش کلام یک سری کارکردها و وظائفی داره که سایر علوم هم دارد، فقه دارد، اخلاق دارد، اما یک سری کارویژه‌هایی دارد که مخصوص خود دانش کلامه. من از اونها چهار مورد رو به سرعت اشاره می‌کنم که اهمیت و جایگاه کلام رو بدونیم. نکته اول این است که علم کلام از نظر موضوع، از نظر قلم رو یکی از مهمترین، بلکه تأکید میکنیم مهمترین بعد حیات انسانی رو هدف قرار داده. در فقه میگیم آقا فقه اهمیتش به چیست؟ میگید اهمیتش به این است که تنظیم رفتار یک انسان مؤمن میکنه. اگه کسی دیندار باشد و فقه ندارد، نمیداند زندگی دیندارانه یعنی چی. یه مسلمان، یه معتقد باید اینگونه زندگی کند. اینو از کجا بگیریم؟ از علم فقه. میام سراغ دانش اخلاق، میگیم کار دانش اخلاق چیست؟ میگن کار دانش اخلاق ساماندهی به ملکات نفسانی و فضائل انسانی است برای که زندگی انسان رو سعادتمندانه کنه. به شما میگه صفت تواضع، صفت خداخویی، این چیه؟ این رو ما یاد میده، میگه راه نهادینه کردن این فضائل در درون انسان چیه. به حوزه کلام که میرسیم، دانش کلام به ما میگوید برای تنظیم اعتقادات، تنظیم بینش، اگر انسان بخواد نگاهش به زندگی، نگاهش به خودش، نگاهش به آینده، نگاهش به جهان تصحیح بشه و تنظیم بشه، نیازمند معرفته. و به دنبالش میگن اساس اخلاق، اساس دینداری بر اساس فقه به نگاه شما بستگی داره. انسانی میاد دنبال فقه، میگه من میخوام متعبد باشم، مسیر بندگی و طاعت الهی رو تا رسیدن به اون کمال نهایی برسونم. چه کسی دنبال چنین ایده‌ای میاد که باور به ابدیت، باور به حیات خودش، وجود کمالات عالی در انسان رو داشته باشه؟ انسانی که برای خودش ارزش قائل نیست، جهانش رو نمیشناسه، آیندهش رو نمیداند، چگونه دنبال فقه میاد؟ بیاد هم یه تعبد ظاهریست، بله من در خانواده متدین بودم، چون متدین بودم نماز بخونم، چون متدین بودم چادر سر میکنم، اینجوریست دیگه. چه کسی التزام به تقیدات دینی پیدا میکنه، حاضر زحمت بکشه، صبر کنه بر سر که اعتقاد سالم داشته باشه؟ شما یه انسانی رو میبینید برای رسیدن به یک آرمان، برای دفاع از یک آرمان جان میده، خب چرا؟ یه انسانی در مقابلش ایستاده برای نابود کردن این آرمان جان میده، دو نفر در نظر بگیرید، گاهی دو تا برادر هستن در تاریخ اسلام داشتیم الان هم داریم. یک فرد برای دفاع از یک آرمان حاضر همه هستی خودش رو بده، اون دیگری حاضر جان خودش رو بده تا پای آخرین خون و نفسش وایسته تا این آرمان این مکتب رو زمین بزنه. سوال، تفاوت این دو نفر به چیست؟ یا اون میگیم آه اون مقید است، اون مقید نیست. من سوال میکنم چرا مقید نیست؟ چرا این فرد، این برادر این گونه مقید است و مسیر صحیح رو دنبال میکنه و اون یکی دنبال نمیکنه؟ اون مقید نیست. گاهی اوقات میبینید اینم مقید بوده، 10 سال پیش مقید بود، الان لاابالی شده. چرا یک نفر برای رسیدن به کمالات اونقدر حاضر زحمت بکشه، بیداری بکشه، ریاضت بکشه، به حلال به حرام، اون یکی دیگر مال حلال و حرام رو با هم میخوره؟ ریشش رو که پیدا کنید میبینید آقا این باوری دارد که اون باور نداره. اساس باور، اساس نگاه انسان به زندگی، نگاه انسان به حیات، این عنصر اساسی سازندگی در انسانه. اگه انسان خود را شناخت، خدا را شناخت، جهان را شناخت، دنیا را شناخت، آخرت را شناخت، این آدم اگه فقه هم بلد نباشه بره یاد بگیره، احساس کمبود میکنه، دنبال استاد معلم اخلاق میره، به شرطی که بشناسه. اگه انسانی که دارای بینش صحیح نباشه، بهترین استاد اخلاق کنار دستش باشه، از کنارش با بی‌اعتنایی میگذره، حاضر نیست لحظه‌ای از او استفاده کنه. میبینید یه آدم برای اینکه بیاد یک استاد اخلاق در مشهد نیم ساعت ببینه، یه مسیر دوری رو یک شبان روز طی میکنه. اینجا شما میبینید یه آدمی همسایه این فرد، اصلا انگار نه انگار کنار یک منبع فیض نشسته. چرا؟ چون دو تا نگاه وجود داره. امروز در فلسفه، در روانشناسی، در تجربه شخصی خودمون، دور خودمون نگاه کنیم، میبینیم مهمترین بعد حیات انسان بینش و نگرش انسان، و بزرگترین کاری که انبیای الهی و اولین کاری که اونها انجام دادند تصحیح اعتقادات. اول فرمودن قولوا لا اله الا الله تفلحوا. اگر توحید نباشد، اگر معارف توحیدی نباشد، اثر نمی کنه. تو پرانتز عرض بکنم چون میخوام کلیات بگم، یه زمانی فکر بکنم این بحث با دوستان عزیز طلبمون باز ریز بهش بپردازیم. ببینید گاهی اوقات ما میگیم ما اعتقادات مهمه تو زندگی انسان موثره. بله اگه کسی قائل به توحید باشه یا کسی که اصلا منکر توحید باشه این موثر. نه، داستان علی ظریف‌تر. تصویری که از خدا، معرفتی که از خداشناسی، از رابطه خدا با جهان وجود دارد، مستقیم در زندگی روز شب ما موثر. شما میگید آقا توکل، ها دیگران توصیه میکنیم، خودمون توصیه میکنیم به توکل دیگه. توکل یعنی چی؟ یعنی انسان معتقد باشد بدونیم میدونید. بله، میخوام من ریشه توکل بگم. انسان باید معتقد باشد که در نظام عالم حقیقتی، حقایقی هستند که پشتوانه حیات ما هست. من انسان باید وظیفه‌مو انجام بدم. قدرت الهی، اراده خداوند در عالم زندگی من، حیات من، توفیق من، سعادت من رو تأمین میکنه. حال سوال، چه نوع خداشناسی است که توکل رو نتیجه میده؟ یک کسی میگوید خداوند متعال عالم را خلق کرده است و در عالم قوانین طبیعی، قوانین علی داره کار میکنه، همه چیزم داره به سوی اون قانون میره. خب میگیم خدا عالم رو خلق کرده، چه نقشی در زندگی من داره؟ یه موقع قرآن کریم به شما میگوید خداوند متعال یفعل ما یشاء، یحکم ما یریده، فا فعالون لما یشا، فعالون یعنی روز و شب هر لحظه به فکر تدبیر عالمه. این که خدا صدای من را می شنود، این که خدا استجابت می کند دعای من رو، این که خدا می بیند، بگیم سمع الله لمن حمده، خدا می شنوه. یه اون من میگم، میگم و میرم روزی صد بارم تکرار میکنم، یه اون میگم سمع الله لمن حمده رو میفهمم، درکش میکنم. خداوند شنواست، بیناست، فعال، قادر مطلقه، میتواند زندگی من رو زیر رو بکنه. این اگر تبدیل به باور شد، از توش توکل در میاد. میگید افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد، همه کارم میسپارم دست کاردون، میسپارم دست صاحب کار، اون کسی که من رو خلق. ببینید ارزم چیه؟ وجود یک اعتقاد صحیح کل زندگی رو تغییر میده. من چه کنم، چه شغلی داشته باشم، با کی برم، در کجا سرمایه گذاری کنم، عمر را، همه اینا بستگی دارد به اینکه من چه بینشی دارم. این یک اولین اهمیت دانش کلام این است که به مهمترین بخش حیات انسانی میپردازد، که اگر این بخش بهش رسیدگی نشود، کم کم غبار بگیرد، کم کم ویروس داده بشه، کم کم حاشیه‌اش شبهه و ابهام و ایراد به وجود بیاد، از درون انسان مثل خوره وجود انسان تحت تاثیر قرار میده. من طلبه بعد از 2 سال 3 سال یهو به خودم میام، میگم روز اولی که من آمدم حوزه چه باورهای خوبی داشتم. اون روز اعتقادم به خداوند بیشتر از الان بود. اون روز وقتی که آمدم گفتم میرم خدمت امام حسن علیه السلام میکنم خدا زن، الان دارم روی یه حرفایی میزنم که اصلا با او اعتقادات سازگار نیست. عزیزان، دوستان، بدانیم مباحث اعتقادی مباحث ظریفه. به قول امروز شما جوانا نرم افزاره، ها، سخت افزار نیست، نرم افزاره. کافیه یه ویروس بگیره کل این سیستم به هم میریزه. ما ده ها و ده ها مورد از بین طلاب، حتی میخوام بگم اساتید، داشتیم به دلیل یک شبهه، یه اشکال، یه بدفهمی نسبت به دین براش عارض شد، رفته در صف مخالفان و منتقدان قرار گرفت. چرا؟ این رسیدگی میخواد، آبیاری میخواد، مراقبت میخواد. این مزرعه عدف هرز میگیره، این مزرعه آفت میزنه، و وقتی آفت زد اصلاح این مزرعه کار خیلی دشواری است. ما به عنوان طلبه، مخاطبان ما که جامعه جوان و مورد نیاز، احتیاج به امر اعتقادی دارن، به این در دانش کلام انجام میشه. یک، دو، اهمیت دو، پشتوانه و ضمانت اجرایی وجوه مختلف دین و دینداری کلام. ببینید ما امروز فقه رو در جامعه باید توسعه بدیم. اصلا صورت جامعه دینی به فقه، به فقاهت، سبک زندگی امروز میگیم به پذیرش فقه و عمل به فقه. اما سوال، ضمانت اجرایی انسان در انجام تکالیف فقهی به چی؟ به یه تمادامی که به ما میگن آبی 4 رکعت نماز بخون، نماز جماعت هم بخون، مشکل نداره. مشکل کجا پیدا میشه؟ فردا من یه مسئولیتی میدن، عمل به حق هزینش 100 میلیونه، بی آبرویه، باید آبرو بگذارید دفاع از حق خود. یه جا بالا و پایین کردن پای میلیاردها در کاره. این کسانی از مسئولین که گاهی اوقات پاشون میلغزه، خب اینا متدین نبودن، نه، نگاه کنید خیلی هم به ظاهر معید به امور شرعی بودن، ابتلاعاتی که ما در جامعه پیدا میکنیم ابتلاعات سخته. تجربه نشون داده، ما خودمونم میتوانیم ببینیم ما جایی میایستیم و حاضریم از پولی بگذریم، از مقام و موقعیتی بگذریم، آبروی بگذاریم که ارتباط اعتقادی ما به عالم بالا وصل باشه. من باید ببینم حقیقت توحید رو، من باید ببینم معاد، باید ببینم نتیجه اعمال رو. تا ندانم چنین چیزی را و باور نداشته باشم، اخلاق هم ضمانت اجرایی ندارد، فقه هم ضمانت اجرایی ندارد. ما یه مثال میزنیم، یه توش اغراقه، برای تمثیل مسئله خوبه. ما میگیم ما برای جامعه شیعه مرجع تقلید کافی. تا اگه ما یه مرجع تقلید داشته باشیم با یه رساله عملیه، همه زندگی جامعه شیعه اداره میشه. نمیگیم یه مرجع صد تا باشه، چه بهتر. میخوایم ببینیم برای اداره دینداری جامعه از نظر فقهی وجود یه مرجع کافیه. سوال، چند درصد جامعه شیعه به رساله عملیه تن میدن؟ در علن و خفا التزام دارن؟ محدود. چرا؟ چون زیر بنای عمل به رساله این مرجع تقلید اعتقاداته. اگر باور داشته باشه میاد تعبد پیدا میکنه، اگه باور نداشته باشه شما صد تا مرجع داشته باشید هیچ اتفاق نمیفته. برای دیندار کردن جامعه ما نیازمند دانش کلامیم. باید، حالا عرض میکنم کدام کلام، باید افراد در ازای یک مرجع تقلید ما هزار تا متکلم میخواد. اگر هزار متکلم با اون معنایی که من عرض میکردم داشته باشیم، این هزار متکلم مقلدهای یه مرجع تقلید رو تعمیم میکن. اگه اینها نباشن، صد تا مرجع تقلید، هزار تا مرجع تقلید باشه، مقلدی وجود نداره. دو، کلام ضمانت اجرایی فقه و اخلاق. سوم، بحث بسیار مهمی که ما امروز داریم در دنیا هم مطرحه، همه علوم یک پیش نیاز دارن. شما در علوم اسلامی اسمشید رؤوس ثمانیه، میگید هر علمی رؤوس ثمانیه داره. اول باید علم رو تعریف کنیم، مبادی تصوریش رو بگیم، مبادی تصدیقیش رو بگیم. تا این مبادی روشن نشود اون علم فقه راه نمیفته. شما در علم فقه میگید حکم، سوال، حکم رو کی تعریف میکنه؟ آیا فقه حکم رو تعریف میکنه؟ نه، هیچ علمی موضوع خودش تعریف. میگید تکلیف، میگید وجوب، میگید استحباب، میدانیم تمام این مفاهیم مفاهیم غیر فقهی هست. بسیاری از استدلال هایی که شما در فقه انجام میدید، در دانش های مختلف انجام میدید، پیش نیازش تو علم کلامه. کلام مفروضات و پیش نیازهای علم های دیگر رو تأمین میکنه. این در علوم اسلامی. در علوم انسانی ما امروز داریم میگیم علوم انسانی باید اسلامی شود. خب چجوری اسلامی بشه؟ چرا روانشناسی اسلامی نیست؟ میگه چون انسانی که در روانشناسی غربی است انسان مادی است، انسان سکولاره. انسان سکولار که روانشناسیش اسلامی نمیشه. خب چه کنیم؟ میگه شما باید انسان شناسی اسلامی رو پای قرار بدید تا روانشناسی اسلامی بشه، جامعه شناسی اسلامی بشه. علوم انسانی زمانی اسلامی میشود که مبانیش اسلامی بشه. این مبانی رو از کجا بگیریم؟ عمده مبانی علوم انسانی ما در بحث هامون گفتیم، ریز کردیم چند دسته مبانی در علوم انسانی وجود دارد و عمده این مبانی علوم انسانی در دانش کلامه. چرا ما میگیم اسلامی سازی علوم، علوم انسانی اسلامی؟ بعد خیلی تلاشایی که میکنیم نتیجه نمیدیم. از دیدگاه من، چون ما مبانی کلامی معرفتی خودمون رو درست نشناختیم و این رو نتوانستیم بیاییم در علوم قرار بدیم. درب آمد انسان مدرن سکولار رو درست کرد، بر اساس او علم ساخت، اقتصاد درست کرد، جامعه شناسی درست کرد. دانش کلام ما نتوانست انسان مسلمان، انسان اسلامی رو ایجاد بکنه. اهمیت سوم دانش کلام این است که پیش نیاز اسلامی سازی علوم مختلف، پیش نیاز توسعه فقه. امروز میگن آقا بیایم علم فقه را توسعه بدیم. ما در جای خودش بحث کردیم بخشی از توسعه علم فقه مرهون دانش کلامه. نمیخوام اینجا بحث بدم، بحث مفصل نیست. ما تا دانشمند در کلام نداشته باشیم، ببینید در گذشته خاطرتون باشه فقهای ما متکلمان بودن. مرحوم شیخ مفید متکلم بود، فقیه بود، کلامش میبود توی علم اصول، از علم اصول میبود توی فقه. علامه هلی متکلم بود، فقیه بود. فاضل مقداد متکلم بود، فقیه بود. محقق هلی متکلم بود، فقیه بود. ما کم کم بار کلام رو زمین گذاشتیم و به نظرم یکی از ضررهایی که علم فقه انجام داد همین است که فقیهانش متکلم نیستن. ما عرض کردیم ما یه عده فقیه متکلم میخوام، یه عده فقیه متکلم میخوام، آدمهایی که فقه را مسلط باشن، از مبانی کلامی مطلع باشن. اینها میتونن بعدن در مورد فقه نظر بدن که فقه اگر قرار از توسعه پیدا کنه چگونه با توسعه پیدا کنه. این نکته سوم. من این نکته رو میگم بر خدمت دوستان باشه. نکته چهارم که بسیار مهمه، وجود مکتب‌های رقیب در دنیای امروز. دوستان به تدریج مطالعاتشون گسترش پیدا میکنه. الان خب فضاهای مجازی خیلی کمک میکنه که واقعا آدم لاقل به گوشش بخوره بعضی از این ایست‌ها، بعضی از این فرقه‌ها، بعضی از این جریان هایی که در دنیا وجود داره. اگر قرار باشد من در سن حالا خودم عرض کنم، این دو سه دهه اخیر رو مقایسه کنیم با 5 دهه قبل، با دهه مثلا 40 یا 30 شمسی، اگر در دهه 30 و 40 شمسی ایران در دنیا میگفتن آقا رقیب مکتب اسلام چه مکاتبی است، رقیب مکتب تشیع در جهان اسلام چه فرقه‌هایی است، احتمالاً من وقتی می‌خواستم بشمارم اگر اون موقع می‌گفتم مثلا 3 یا 4 مکتب مهم حداکثر وجود داره که اینها رقیب مکتب اسلامن، ما باید در مقابل اینها حرف داشته باشیم. اینها تو دنیا دارن یارگیری میکنن، بلندگو دارن، سخنگو دارن، حرف میزنن. یا این بر ما باید جبهه بندی کنیم. اون موقع میگفتیم مثلا مارکسیزمه، سوسیالیزمه، مثلا اندیشه لیبرالیزمه، اگزیستانسیالیزمه، اینا بودن دیگه که 4 تا که بعضی از روشنفکران ما به اینا متمایل میشن، حرفا رو ترجمه میکردن و تو جامعه ایران بعد بزرگان ما احیانا پاسخ میدن، مناظره بحث. در جهان اسلام ما چند جریان داشتیم که رقیب تشیع بودن، می آمدن در مقابل مکتب اهل بیت حرف می زدن، نقد می کردن یا ایده می دادن. به نظرم 2 یا 3 جریان فرقه‌ای مهم داشتیم که اینا حرف داشتن. اگر بخوام امروز در 2 یا 3 دهه گذشته مقایسه کنم، این موضوع حالی یه بحثی موقعی اگر شد، من یه دستبندی جریان ها رو انجام بدم. شاید اگر جای دیگه گفتم دوستان نوازش رو ببینن، میتونن چند جا من این بحث رو شکل‌های مختلف گفتم. جریان‌های فکری، رقبای اندیشه‌ای که ما امروز در دنیا در مقابل جبهه توحید داریم، اونقدر متنوع، اونقدر لایه بلایه است. خیلی از اینها واقعا یه دستش نیازمند به یک مطالعه فراوان تا آدم بدونه چیه. یه مثال عرض کنم، بعد نیستی که از این مسئولان بالای امنیتی کشور مدتی قبل یک گزارشی میداد در مورد بحث آسیب‌های اجتماعی و مفاسد، به واسطه یک کاری عرض کردم در کشور با جمعی از خوب یه گروهی از اساتید و اینا انجام میشه، ایشون میگه ما یکی از مشکلاتمون الان شناسای مواد مخدر. خب قبلا وقتی میگفتیم مواد مخدر میخواستیم قاچاقچی بگیریم یا معتاد بگیریم معلوم بود ما 5 نوع مواد داریم، هر کدومش هم جرمش چقدره، هر سربازی هم که میخواستیم آموزش بدیم یه ساعته آموزش میدیم که مواد مخدر اینه و اینه. ما الان مشکلمون در کشور این است که گاه اوقات یک سال و نیم دو سال یک ماده مخدر وارد کشور میشه، ما تازه بعد از دو سال میفهمیم این ماده مخدره. ایشون مثال میزن میگم مثلا فرض کنید یه چیزی وارد کشور میشد به عنوان واردات، همه فکر میکردن این بند خلال دندانه، الان معلوم شده که این مواد مخدره، این دور دست میپیچن یک ساعت نگه میدارن طرف معتاد میشه. ما بعد یک سال نیم، ایشون عالی ترین شخصیت مربوط به این حوزه بود. ما مشکل اون است که اصلا نمیدونیم این چیزی که الان دارن میارن به عنوان داروهای آرایش، مواد آرایش به عنوان داروهای پزشکی موادی داخل میکنن، حتی مصرف میشه، میگو حتی بین آدمهای عادی به عنوان مسکن مصرف میکنن، بعد معلوم میشه که اصلا این یک مخدر جدید. در همین بحث اختشاشات اخیر خب معلوم شد که بسیاری از این لیدرها و کسانی که مدیریت میکنن این فضا رو یا میندازن جلو اینا رو با مواد خاصی اینا میارن دیگه، یه موادی میدن این تخیل میکنه حالت مثلا فانتاسی پیدا میکنه، یه مواد دیگه هم یه ناشجاع میکنه اصلا هیچی نمیترسن، یه موادی میکنه اینا رو جسور میکنه، فحاش میکنه، درگیر میکنه. ببینید میخوام مثال بزنم، وضعیت حوزه اندیشه ما، معرفتی ما شبیه این وضعیته. یعنی یه روز ما 4 تا 5 تا ماده مخدر داشتیم، امروز 500 ماده مخدر در کشور داره کار تخریب رو انجام میده. خب متخصص میخوان، خب اونجا بحث در همین بود که شما دیگه نمیتونید با یه سرباز این کارو بکنید، متخصص میخواد دیگه. گفت ما اگر قرار باشه این کارو بکنیم با 10 تا رشته تخصصی فقط در شناسایی اینها ایجاد کنیم. خب باید ایجاد کنیم، چاره‌ای نداره. نه ایجاد کنیم که بشناسیم اون چی که میاد، بشناسیم که الان چی دارن تولید میکنن. ما در حوزه فکر، در حوزه اندیشه، عرض کردم یه عنوان مستقل، حوزه علمی زمانی میتواند جلو انحراف بگیره که از سرچشمه بشناسه. الان میشه رصد کرد در فلان دانشگاه های دنیا، در فلان گروه ها و فرقه های معنوی و عرفانی نوزو، در فلان حلقه ها دارن یه ایده هایی، یه آدابی طراحی میکنن که به احتمال زیاد وقتی بیاد تو جامعه ایران مؤثره. کاش راست بخواد. حالا اگر میخوایم تقابل کنیم چگونه تقابل کنیم؟ دیگه ساده نیست فقط بگیم من میدانم نکات کلی اینها رو، اشکال کلیش هم میدانم. از خواهم کرد بعضی از اینها کاملا نیازمند به درمانگری الهیاتی داره، اصلا کافی نیست که بگید سوالش چیه من جواب میدم. بحث در این است که چرا این فرد دچار چنین فرقه‌ای میشود، زمینه های روانیش چیه، زمینه های اجتماعیش چیه، چه بسترهای خانوادگیست که معمولا افراد رو وارد این حلقه خاص میکنه. شناسایی خود اینها، شگردهای اینها، پیشگیری از اینها، درمان اینها، عرض کردم جز کار الهیاتی است. کلام رو نبینیم فقط در 4 تا کتاب کلامی، امروز کلام توسعه پیدا کرده، ابعادش در یه جلسه دیگری فرصت شد خواهم گفت. پس نکته چهارم اینه، امروز در دنیا ما جنگ معرفتی داریم، می‌گیم جنگ شناختی داریم، اصلا دیگه بحث ابزار هسته‌ای نیست، موشک‌های دور اونا هست، جنبه بازدارندگی داره، اصلا دشمن نیازمند به اینا نیست. وقتی میتواند با یک فکر، با یک ایده، با یک حلقه معنوی و عرفانی کاذب نسلی رو تسخیر بکنه چه لازم دارد که بیاد هزینه های جزاف بکنه، بعدنم بسیاری از تبعات و مشکلات پیدا کنه. امروز جنگ معرفتیست در دنیا، نه نسبت به ما، حتی نسبت به غرب. امروز بسیاری از متفکران غرب از دست این جریان های انحرافی در نسل جدید دادشون بلنده. الهیدانان مسیحی، اگر فرصت شد من عرض میکنم شاخهایی که ایجاد کردن که چگونه میتوان نسل جوان رو، نسل جوان مسیحی رو از دست این فرقه ها و انحرافات فکری نجات داد. اینها دامنه عرصه علم کلامه. علم کلام به لحاظ تأثیرگذاری اجتماعی، به لحاظ تأثیرگذاری فرهنگی به گونه ایست که امروز در دانشگاه، مثال میزنم، در دانشگاه های مسیحی گاهی اوقات تا 20 گرایش فقط در باب الهیات وجود داره و کلام وجود داره با شاخه های مختلف. اینم نکته چهارم و عامل اهمیت و کاربرد علم کلام. من فقط نمونه های رو ذکر کردم. حالا عرضم چیه؟ دانشی که امروز و به نظر بنده عرض کردم، نشاناشم گفتم، فردای جهان رو به عنوان یک عامل و بازیگر بزرگ در دنیای آینده نقش ایفا خواهد کرد و گسترشش امروز در دنیا کاملا گویای این نیازه. چنین دانشی امروز در حوزه‌های علمی وقتی ما سراغ میگیریم میگیم متخصصش چیست؟ کیست؟ باید بگردیم تا افراد خاصی رو پیدا کنیم. میگیم این گروه ها وجود دارن، آج کدومی که از اساتید حاضره بره با این مجموعه مناظره کنه، گفتگو کنه، درمانگری کنه؟ باید بگردیم افراد خاصی رو پیدا کنیم. و حالا این وظیفه اصلی حوزه‌های علمی ماست. عرض کردم ما اگر نتوانیم زیر ساخت معرفتی جامعه دینی خودمون حفظ کنیم، از تقید و تعبد و فقه و اخلاق خبری نخواهد بود. انسان همه ریشش، همه بنیادش تو معرفتشه، تو بینششه. خب این بینش اگر از ما بگیرن و نسل ما بگیرن، چیزی از این موجودیت باقی نمیمونه. حالا بحث بعدی که دیگه حالا فرصت نیست علی قاعده اگر دوستان سوالی داشته باشن مطرح کنن، این است که من عرض کنم علم کلامی که امروز مورد نیاز است و نمونه هایش در دنیا وجود داره، یعنی در علم کلام مسیحی خیلی از اینها الان وجود داره، تدریس شده، کتاب دارن می نویسن. خواهم گفت حتی کلینیک های آزمایشگاهی عملی برای این گذاشتن، رشته های مختلفی وجوده. حتی جالب است بدانیم الهیات های غیر مسیحی، یعنی امروز مباحث الهیاتی مطرحه که وقتی از این طرف میپرسیم میگیم شما معتقد به کدام دین هستید، میگیم من معتقد به دین خاصی نیستم، اما معتقدم بحث الهیات یه بحث خیلی مهمه. یعنی متخصصانی داریم که معتقد به هیچ کدام از ادیان رسمی تو دنیا نیستن، اما تخصصشون حوزه الهیات، به این دلیل که معتقدن راه درمان، پیشگیری و بهسازی و سعادت جامعه از طریق الهیات میگذره. خیلی جالب، پدیده کاملا جدیده. حال بعضی ها بهش گفتن الهیات های سکولار، ولی من این قبول ندارم. اینا الهیات سکولار نیستن، اینا تو غربن. موقعی میگن آقا مسیحیت غرب پاسخگو نیست، دیندارن، متدینن، مفتنی برای دیانت، اون چون خودشون میفهمن یه الهیاتی رو تأسیس کنن. اینا الهیات سکولار نیستن. و یه نکته پایانی که عرض کنم، نکته مهم اینه، امروز در دنیا عزیزان شما نسل آینده حوزه و روحانیت هستید، یعنی شما در واقع پرچم رو دارید تحویل میگیرید از نسل قبل. در دنیا گوشهای شنوا برای شنیدن معارف ناب و حق بسیار بسیار زیاده. فضای تبلیغاتی رسانه‌ای رو بذارید کنار، یعنی دنیای سرمایه‌داری، دنیای استکبار بوق درست کرده و این بوق‌ها حتی گوش‌های ما رو هم آزار میده. تصورم این است که همه اون کسایی تو غربن همونیست که این شبکه‌های فضایی ارائه میکنن. اصلا اینطور نیست. انشاءالله به تدریج با این فضای واقعی آشنا میشید. بدنه انسانی دنیا، حتی کشورهای غربی، حتی آمریکا، انسان‌هایی هستند که روی فطرت خودشون، رو عقل خودشون، به خصوص به دلیل آسیب‌هایی که اینا از فرهنگ مدرن دیدن، جامعه ما، نسل جوان ما مثل کسی است که تشنه‌ای که ندیده عاشق شده. یه تعبیری که از اساتید میگه تعبیر قشنگی بود، میگه تعبیر جهان سوم و جهان غرب نسبت به مدرنیته اینه، مثل یه قلعه محاصره شده، اونایی که داخلن دارن زور میزنن بیان بیرون، اونایی که بیرونن زور میزنن وارد قلعه بشن. خود جامعه غربی از فضاحت فرهنگ مدرن، از پوچی دنیای سکولار آزرده است، سردرگمه، گیجه و این نیازمند به یک آب گواراست، آب تشنه است. عزیزان، سؤال اصلی در مقابل ما اینه، مایی که پرچمدار مکتب اهل بیتیم، مایی که مدعی هستیم و حتی اثباتم میکنیم که اون حقایق ناب فطری آسمانی در اختیار ماست، چرا ما نمیتوانیم با زبانی با این جامعه بیرونی صحبت کنیم؟ حال نسل جوان خودمون یکی از اونها، چرا حوزه علمیه نمیتواند با انسانهای دارای فطرت پاک سوال داره، با سوال داشته باشه، ابهام داره، خب ابهام داره میپرسه. چقدر نسل حوزوی ما آمادگی مواجهه سریع و روشن با نسل جوان خودمون داریم؟ اینا بچه شیعه هم، اینا همون هایی که توی عاشورا و تو قدیر میان، مراقبت نشدن، عیادت نشدن، با اینها کار علمی تربیتی نشده. چه کسی بادی خوراک آماده کنه؟ اینا عرض خواهم کرد. واقعا دیگه جامعه امروز هم داستان اون بحث درمان و دارو و در واقع مواد مخدره، امروز دیگه نمیشه با ادبیات 10 سال 20 سال پیش با این نسل صحبت کرد. ذائقه تغییر کرده، ما باید تغییر کنیم، ما باید ادبیاتمون تغییر کنه. حرف یکیه، حوزه ما نمیتواند با نسل جوان صحبت کنه، حوزه ما نمیتواند با فطرت‌های پاک امروز دنیا و جهان اسلام صحبت کنه. من اگر در این مورد یه سری کدها و در واقع مشاهدات عینی خودم یا شخصی خودم عرض میکنم، شما تصدیق میکنید. حتی در کسانی که شما میگید تو جبهه مخالفن، موقعی باشون مینشینید و از حقایق صحبت میکنید، نرم میشن، با آمادگی پیدا میکنن. ولی واقعش در یک کلام باید بگیم آموزش های حوزوی ما به لحاظ زیر ساختی قوی، من عرض کنم اینجا اگه کسی بگوید من بدون ادبیات، بدون منطق، بدون این مقدمات، بدون اصول، بدون فقه، مبانی کلام میتونم برم کاری بکنم، نه، اینو به شما به ذرس قاطع عرض میکنم، بدون داشت مبانی و ریشه های قوی امکان مواجهه نداریم. ما اسلام شناس میخواییم، دانشجو داریم، استاد دانشگاه هم داریم، بعضی از همین حرف ها هم خونده، اونا درمان این کار نیستن، درمان این کار متخصص علوم اسلامیه، اسلام شناسه، مجتهد در حوزه علوم اسلامیه، این مجتهد پایه میخواد، اینا رو قبول داریم، مسلمه. اما سوال اینه، وقتی ما این مراتب رو طی میکنیم، خودمون باید آماده کنیم در یکی از رشته‌های علمی. کسی میگوید در فقه متناسب با روز، کسی میگوید در حوزه اخلاق، و تعداد زیادی ما نیاز داریم در حوزه کلام، با رشته های مختلف آشنا بشن، درگیر بشن و بیان در میدان این رسالت رو انجام بدن. این بار زمین مانده حوزه های ماست. اینم عرض کنم از عهده کسی که 30 سال 40 سال در یه رشته علمی کار کرده شما نباید انتظار داشته باشید بتونه بیاد سر خط دوباره این دانش ها رو یاد بگیره، دیگه اون کار خودشو کرده. ما اگر قرار است علم کلام الهیات رو در شکل جدید قوی ریشه دار تو مبانی دینی توسعه بدیم باید از نسل جوان شروع کنیم، یعنی از پایه تربیت کنیم، بسازیم، آشنا کنیم، گروه بندی کنیم، گرایش های تخصصی ایجاد کنیم تا انشاءالله بتوانیم به تدریج صحنه رو پر کنیم. خب مصدق اوقات عزیزان شدم و عذرخواهی میکنم. این صلوات خط بفرمایید. خب هستیم خدمت دوستان هستیم.
الان فرمودید که کسی که حالا مثلا 15 سال 20 سال بره توی این کار بکنه دیگه تعبا نمیره بیاد سر خط
بره.
این به این منظور که مثلا منظور که مطلع بشه باشن این منظور اینه که حالا مثلا کسی نمیتونه بره سوخته بعد کرده که سوخته و خوب خون در بیاد تو کلام وارد بشه آیا منظور اینه یا نه منظور این که افراد که مثلا افتن توی علم دیگه کلا کار کردن هدف شنم این نمیده بیان توی علم کلام بعد چون یه فرق اینجا بین ورود اصول فقه و بعد وارد شدن در کلام با علوم دیگه یه عده یه حرفای میزن.
ببینید در حوزه درسته، ببینید اون چیزی که ما در علم فقه و اصول میخونیم دو بخش داره، یه بخشش مبانی علمی و روششناسیه. ما تو علم اصول این دانش رو میخونیم تا بتونیم درست اجتهاد کنیم. بخش اجتهاد در علم فقه، علم اخلاق و علم کلام یک. حالا یه جایشون من نوشته بودم مثلا صحبت بیم یه سلام. یکی از کارهای بایسته و ضروری در کلام اجتهاده. ما اگر مجتهد نداشته باشیم در کلام در باب اسلام نمیتونه حرف بزنه. ما کسانی میخواییم مثل یه فقیه، چگونه یه فقیه وقتی میخواد یه حرفی بزنه میگه این حکم حکم اللهه، میگه ما مبنا چیه؟ میگه بیاد برات میگه. از اول شروع میکنه، از رجال و درایه رو توضیح میده، روایات رو میگه، دلالت رو میگه، استماع میگه، میبینه مبتنی بر مبانی من داره. ما یه چنین کسی در کلام میخوام، درست؟ خب یه چنین کسی حتما باید اصول بدونه، یعنی بخشی از دانش اصول، دانش فقه که قوت استنباط و اجتهاد به انسان میدهد از پیش نیازهای دانش کلامه. اینکه من دوستان طلبه وقتی از من میپرسن من میگم شما سطح 1 و سطح 2 پایه های در واقع حوزه‌تون رو بخونید، البته در کنارش حتما تقویت اعتقاداتم بکنید، یعنی یه سیر مطالعاتی داشته باشید، حالا زیر نظر استاد دوره‌های خاص که از نظر اعتقادی هم همپای فقه اصول بیاد جلو. ولی از سطح 3 که شروع میشه، ما از سطح 3مون باید یه بخشی فقه و اصولمون تقویت کنیم، یه بخشی به رشته تخصصی بپردازیم. خب یه مقداری من فقه و اصول خوندم، مثلا 1-2 سال درس خارج رفتم دیگه ضرورتی نداره، حالا بیام وقت رو بگذارم روی اون رشته تخصصی که میخوام کار کنم. یعنی من بارم رو از فقه و اصول باید خوب بگیرم. توصیه میکنیم خوب بخونیم، عمیق بخونیم، در مباحثه کنیم دقیق، چون مجتهد میخوام، تعارف نداره، مشهد میخوام در کلام. اما یه مقداری مبانی فقه اصولی تقویت کردیم دیگه باید بیان توی رشته تخصصی. اینم من عرض کنم واقعا رشته هایی مثل کلام در دنیای امروز با پیشیش استعداد و هوشمندی میخوام، یه راه نرفته است. پس بنابراین میگیم بله فقه اصول در یه سطح میخونه، کنارش عقاید رو کلام رو تقویت میکنه، ولی از یه مرتبه شد دیبا جوانشو بذاره در علم کلام و کار تخصصی بکنه. اما که عزم بعضی ها میگن نه ده سال مثلا 7-8 سال شما درس خارج فقه اصول برید بعد وارد رشته ها بشید، نه این رو قبول نداریم استراحت. اون برای کسی که میخواد فقیه بشه باید بره، ضروریه، اما برای کسی که میخواد متخصص دیگه بشه اون مقدار نیازی نیست.
شما توجه به شرایط جامعه امروزی را هم توضیحاتی که حالا خودتون فرمودین، این حالا اگه کلام چون مصدرش رو فرمودین خواهم که علم کلام کلام قدیمی که خونده میشه هنوز فایده داره یا این که کلام جدید مبتنی بر کلام قدیم هست اینها و حالا چیزی که دیده میشه تو حوزه متعارف که کلام که خونده میشه عملا طلاب با اون کلام کلام میکنن نمیتونن تو جامعه امروزی پاسخگو اینها باشن. خواستم ببینم که این حکم پایه داره یا اینکه نه اشتباه ازش و باید کلام جدید.
نه حکم پایه داره. ببینید تو همه دانش ها نوآوری ها مبتنی بر سنت های علمیه. شو هر کسی در یه دانشی آمده حرف جدیدی زده خودش ملای اون رشته است. اینم باز اشتباه نکنیم، واقعا توی این نسل جهان میبینم گاهی یه چیزهای شایع میشه که ما باید در سال بکنیم خودمون نوآوری کنیم، تولید علم کنیم. آقا تولید علم تو هوا که اتفاق نمیفته که، نوآوری روش اسمش معلومه، یعنی شما حرفای گذشتگان رو داشته باشید اما به حرفای گذشته قانع نشید، راه قبل رو برید. من این قرار است که مسیر رو ادامه بدم باید راه گذشته رو برم، البته باید سعی کنم خیلی وقتم رو زیاد بیش از حد نگیره اما داشته باشم، تو مشتم باشه. موقع این تو مشتم آمد حالا مسئله های جدید داریم، حوزه های جدید داریم، اونا رو مطالعه میکنیم، حالا یه قدم ما جلوتر میریم. این است که میگیم آموزش های کلام قدیم مقداری فلسفه ضروریه اما به این برای پاسخگویی به نیازهای کلامی جدید نمیشه اکتفا کرد. یعنی بعد از که اینا رو خوب دانستیم حالا باید حتی گرایش مشخص کنیم، گرایش های مختلفی، یکی از گرایش های کلام رو بگیریم همون رو سعی کنیم با اطلاعات روز و نیازهای روز درگیر کنیم و اون بحث پیش برده این رو انجام بدیم.
کلام موجود مختلف داره، مثلا کلام مثلا ادیان یا کلام مزار و فرقات ها توی تخصصش با اون مدربی رو اول مطلق شد بگیریم یا باید با ایمان رو مثلا هر که تخصصی
قطعا در قدم اول ما باید همون کلام محض رو بخونیم، اما جلوتر که میریم باید یه شاخه رو انتخاب کنیم. حالا الان در نظام حوزه خراسان به تدریج داره این شکل میگیره، تلاش هم داره میشه که این نزد پیدا کنه، اما مثلا در حوزه قم الان این درختواره دانش کلام کامل طراحی شده و داره مستقر میشه که یک کسی از همون اول مثلا شما گرایش امامت رو میخواد دنبال کنی، خب گرایش امامت از سطح 3 رشته تخصصی داره، نیازمند خیلی از بحثای دیگه نیست. کسی که من خواهم امامت حالا بیام این رو یه تخصصی ریشه دار کنم برم جلو، خب این نیازمند به رشته دیگری نیست، هر مقدار از علمی کلام باشه توی رشته پیشبینی شده، شما چند تجرید میخوانید علوم دیگه میخوانید. اما اگر شما بخواید مثلا کلام بین الادیان رو کار کنید، کلام تطویری بین الادیان، در مقطع اول کلام عمومی رو میخونید بعد از سطح 4 باید کلام بین الادیان میشه. هر کدام از این گرایش های کلام جدید باز همینطور سطح 3 میتونی کلام عمومی بخونی، پیشنهاد ما اینه سطح 3 کلام بخونیم، سطح 4 کلام جدید بخونیم. حالا بعضی اوقات از همون سطح 3 هم وارد کلام جدید و فلسفه دین میشه، اونم به شرطی که پایه های کلام قوی باشه اونم مشکلی نداره. این دیگه راهنمایی مشاوره تحصیلی میخواد دیگه. من کلیه قضیه رو عرض کردم که جهتگیری بخشی از ظرفیت‌های حوزه، حتی توصیه اکید ما اینه دوستانی که میخوان فقه را عمیق بخوانن و واقعا مجتهد در اعتقاد بشن سعی کنن مثل قدمای ما کلام را هم کنارش بخونن، حال تخصصی نه، یعنی فقیه متکلم باشن، فقیه متکلم به فقهش هم کمک میکنه، غیر از که رسالت کلامی رو انجام میده، واقعا یه فقیه جامعه، یعنی فقیه که واقعا مبانی کلامی هم دستشه. اما نه اگه کسی خود کار تخصصی بکنه دیگه بعد از تدریس وارد کار تخصصی میشه، حالا اون دیگه جزئی چه کسی چه رشته‌ای بره در چه مقطعی باید چی بره، این نیازمند مشاوره داره. خب ممنونیم از حضور عزیزان، اساتید محترم لطف فرمودید، خوشحال شدیم از دیدار شما، شما توفیق باش بازم خدمتتون هست. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.